الله الرحمن الرحيم. همونطور که دیروز در بحث شهادت گفتم، کاری را که امروز صورت گرفته است و نبردی که امروز روی داده است، اگر از متن تاریخ بشری جدا کنیم و اگر از متن یک عشق و ایمان و عقیده ببریم و به صورت یک حادثه مجرد، یک درگیری در یک گوشه از زمین و در یک لحظه از زمان تلقی کنیم، کاری را که حسین در تاریخ انجام داد از روح و معنی انداخته ایم. همونطور که خود پیشوایان بزرگ مذهب ما به لحنها و تعبیرهای گوناگون تکرار کردن و آموختن که نبردی که حسین آغاز کرد و در کنار فرات به پایان برد، نه نخستین نبرد است در تاریخ بشری و نه آخرین نبرد. یکی از صحنه‌های جنگی است که تا انسان اونچنان که اکنون هست و تا زمان اونچنان که اکنون حاکم است بوده است و هست و خواهد بود، بوده است و هست و خواهد بود. هر روز عاشورا و هر گوشه از زمین کربلا و هر ماه در هر سال و در هر قرن محرم. این سخن امام صادق در ارزیابی حادثه‌ای که در کربلا روی داد، که حادثه نبود، موجی از یک رودخانه عظیم تاریخ بود که از آغاز تاریخ بشری بر عمق زمان جاری تا اونجا که ستم هست این جریان پیوسته هست. و این پرچم سرخی است که در طول تاریخ نسل به نسل و قرن به قرن در همه سرزمین ها دست به دست میان انسان های مسئول و وارث تاریخ میگردد. و حسین فرمانده یکی از صحنه های پرشکوه این جنگ بزرگ بشری و او نشان داده است که در لحظه خود و در زمان خیش مسئولیتی را که بر دوش هر انسان آگاهی هست به بهترین شکلی که در قدرت بشری است انجام داده و به انجام برده است. و این است که داستان حسین یک حادثه تاریخی نیست، یک شهادت و یک نمونه و یک گواهی و یک سرمشق زنده و جاوید برای همیشه است که شهید یعنی انسانی که حضور دارد، هم در پیشگاه خداوند، هم در همه نسل‌ها و همه عصرها حضور دارد و حضورش را و حیاتش را کسانی حس می کنند که در قرن خودشان حضور دارند و حیات دارند. برخلاف قربانیان پلید مرگهای سیاه که وقتی هم که زنده هستند حضور ندارند. سال گذشته در شب عاشورا در یک لحظه حساس و شب حساسی که گرفتار بودم و نمیدونستم چه باید بکنم، برای تسکین خودم و برای اینکه اون چرا باید بشنوم ولی در وضعی هستم که نمیتوانم شنید، خودم با خودم بگویم، نوشتم و نشستم و چیزی نوشتم. و صبح که به پایان بردم احساس کردم که همه عقده‌ها و عقیده‌هام را در یک نوشته ریختم و خلاص شدم، که اساساً داستان حسین داستانی است که هم همه عقیده ها و هم همه عقده ها درش شکوفا شده. این است که یک نوشته ای چون خطاب به خود منه و یک با خود زمزمه کردن همه دردها و رنجها و چون به داستانی می اندیشیدم که همونطور که خرسند عزیز من گفت آخرین دادگاه در زمان خودش به عنوان شهادتی بر همه مظلومیت قرنهای بشری بوده است، خود به خود همه قرنهای بشریت در این لحظه در ذهنم تداعی شد و خود به خود از اون صحنه و همه صحنه‌هایی که بر روی زمین و در طول زمان میان سیاهی و نور، پلیدی و پاکی، انسان بودن و دشخیم بودن درگیر بوده است، ذهنم رفت و ناگهان احساس کردم که همه تاریخ بشری مبعوث شده. همه ناگهان بشوریدند و هر کس ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، همه شهیدان و همه جلادان تاریخ ناگهان یک جا در این سال و در این روز و شب همه دوباره در یک محشر جدید بعثتی کردن و از قبرستان خاموش زمان کالبد پوسیدشون گویی جان گرفته و در دو صف در کنار فرات رویا روی هم ایستاده، دو صفی که امروز در کنار همند و هر صفی وارث اون جریان پیوسته است که در طول تاریخ از آغاز تا اونها و از اونها تا ما و تا آینده جاری است. صحنه ای که ذهن آدم از نظر تاریخی و جغرافیایی متوجهش میشه وقتی به سراغ حسین میره و داستان او بین النهرینه، برای اینکه این نوشته روشن بشه بین النهرین رو باید توضیح بدم که مقصود چیست، چون هم به یک معنای عینی و واقعی گرفته شده و هم به معنای رمزی و نشانه‌ای. کربلا در بین النهرین، بین دو نهر فرات و دجله. وقتی میگیم بین النهرین، ناگهان 7000 سال تاریخ به ذهن آدم میاد. و وقتی جنگ میان دو سپاه را در کربلا میبینیم، ناگهان بیادمون میاد که در این 7000 سال تاریخ در بین النهرین صحنه‌های بزرگ جنگ حق و باطل، جلاد بودن و انسان بودن، اکثر در همین بین النهرین روی داده. و ناگهان به بین النهرین حسین اندیشیدن ذهن را میبره به بین النهرین تاریخ بشری اندیشیدن. و ناگهان این است که در طول تاریخ از آدم تا حسین و از حسین تا آخر زمان ستم دو جریان پیوسته روی در روی هم از یک منشأ که بشریت واحد باشه سرچشمه گرفته و با هم می جنگیده و در طول تاریخ در جنگ با هم در بستر زمان جریان داشته و بر نسلها و عصرها و تمدنها و جامعه ها می گذشتن. و این دو رود، این دو جریان، سیاهی، سپیدی، جنایت و شهادت، گاهی دور و گاهی نزدیکتر با هم می آمدن تا به بغداد رسیدن. هم از نظر جغرافیایی بغداد جاییست که دو رود فرات و دجله به هم نزدیک می شوند و هم از نظر تاریخی بغداد مرکز تمدن خلافت اسلامی است که در آن دروغ و فریب و جنایت و جلاد بودن در جامعه پیامبری و خلافت پیامبری بر اریکه ظلم و قتل می نشیند. و بزرگترین دروغ تاریخ در بغداد روی می دهد و اون هنگامی است که این دو جریان روشن پیوسته جدا از هم در طول تاریخ چنان به هم مخلوط میشه که با شناختنش برای توده های مردمی که در طول تاریخ قربانی ستم بودند دشوار است. این دو جریان پیوسته که در تاریخ وجود دارد و در بین النهرین 7000 سال وجود داره، ناگهان دو رودخانه ای را که از نظر جغرافیایی در همین سرزمین جاری است به ذهن میاره که گویی این دو رودخانه مظهری از اون دو جریان پیوسته جنایت و شهادت در طول تاریخه و دو جریان پیوسته‌ای که روی در روی هم می جنگند در طول زمان. این درود فرات و دجله نیز از یک منشأ سرچشمه می گیرند، از هم دور می شوند و به بغداد که می رسند و هم نزدیک می شوند و درود سیاه و سپید و جنایت و شهادت و حقیقت و باطل در اونجا چنان به هم مخلوط میشن که باز شناخته نمیشن از هم و شط العرب رو میسازن. اون چی که به نام اسلام و اسلام عصر خلافت در تاریخ ساختن که شکل عرب خلافت بود و اسمش اسلام. ولی به هر حال سرنوشت محتوم تاریخ پیروزی و پیروزی حقیقت و عدالت و بالاخره دروغ ها و فریب ها نیز همچون جنایت ها به سامان نخواهد رسید. و این دو جریان و این دو رود خروشانی که پیوسته با هم درگیرند به دریا می رسند، اونجا که برابری و اونجا که صلح و اونجا که زلال آب بشریت و فطرت انسانی بر هستی حکومت می کنند. بنابراین این دو رودخانه نشانی از اون دو جریانی است که در طول تاریخ با هم درگیر بودند. و عجیب است که هم بغداد مرکز خلافت در کنار دجله است و هم داستان حسین به عنوان بزرگترین فرمانده و فرمانده تاریخ علیه جنایت روی در روی دجله در کنار فرات. و با اجازه شما این مطلب رو میخوانم، چون همونطور که عرض کردم بسیاری از حرفهایی که در تاریخ، در جامعه، در انسانیت همه چیز داشتم اینجا به اشاره برگزار شده و گردا گرد خیمه های حسین همه عقاید و افکارم به چرخ آمده و با داستان او توجیه شده. و اینی که یکایک نیاز به تفسیر داره. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده. البته همیشه باید در ذهن خانم ها آقایون باشه که این به عنوان یک مقاله نوشته شده، اون هم نه برای خوندن و نه برای چاپ کردن، و بلکه برای این که در اون لحظه و در اون شب نمیتوانستم ننویسم. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده، در سرزمین تاریخ بین النهرین اون درود خیشاوند را میبینم، همونطور که دجله و فرات که با هم تضاد دائمی دارند از یک سرچشمه میگیرند، جنایت و شهادت و ستم و معصومیت و ظالم و مظلوم در طول تاریخ از یک منشأ که آدمند و آدم است سرچشمه میگیرند و این نظام زندگی است و این جبر ظالمانه بر زندگی است که ظالم میپرورد. در سرزمین تاریخ اون درود خیشاوند را میبینم که یک آب و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند. این درود هم تاریخ رو دارم میگم هم بین النهرین رو، در یک آن هر دو معنا باید در ذهن زنده بشه. در سرزمین تاریخ اون درود خیشاوند را میبینم که یک آب و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند. و در سیر خیش از هم دور میشوند و دورتر و نزدیکی های بغداد به هم نزدیک می شوند و نزدیکتر، و در انتهای سرزمین تاریخ به هم می پیوندند و یکی می شوند. شط العرب. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین می رسند در خلیج فارس، اما نه در جمود سنگستان. در آغاز بشریت هم خیشاوندی و برابری بوده، اما همچون برابری و صلحی که در یخچال های سرچشمه درودخانه حاکم است، یک برابری مرده. اما برابری که در انتهای تاریخ پس از پیروزی عدالت بر جهان انسان و طبقات بشری حاکم میشه، یک برابری سیال و متحرک و زنده. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین میرسند، اما نه در جمود سنگستان که در سیلان اقیانوس. از بلندی کوهستانهای شمال در ارمنستان و ترکیه، از بلندی کوهستانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر می شوند. و عجیبه که این رودخانه از همون بالا که میان پایین، مثل این که بر همه آثار تاریخ گذشته گذر دارند. از بلندی کوهستانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر می شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح در آرارات، آغاز منشأ گرفتن درودخانه، و در تاریخ ما هم نوح آغاز نشأت گرفتن نسل جدید بشری. استانهای شمال و از دل یخچالهایی با هم سرازیر می شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح و غار اصحاب قدیم دقیانوس را در همین جا که با آزادی گریختند، در آغوش خود پنهان دارند. در مسیر دوگانه تاریخ از شهرهای جباران و پیامبران و کناره کاخها و کوخها، معبدها و شکنجخانه ها و رنجها و گنجهای روم در شمال، روم شرقی، ترکیه فعلی، و آشور و کلده و اکاد و بابل و اور و نیپور، شهرهای ابراهیم در جنوب بین النهرین، و مدائن خسرو در کنار دجله، و بغداد خلیفه در کنار دجله، در کنار هم جهی دور و جهی نزدیک می گذرند و با خشم و خروش بسیار سکوت بیابان میان نواویس و کربلا را در هم می ریزند و سپس در بستر آرام خلیج با هم فرو می روند و لب فرو می بندند. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده، در میان هیاهوی مکرر و خاطر انگیز دجله و فرات، این دو خصم خیشاوندی، این دو خصم خیشاوندی که 7000 سال گام به گام با تاریخ همسفرند، غریب و قوغای تازهی برپا. سواران وحشی آشور که غلامان و شکست خوردگان را از پا تا شانه زنده در زمین قرص می کردند. در همین بین النهرین و اونگاه بر مزرعه این چنین هولناک اسب می ساختند، از قبرستان خاموش تاریخ برشوریدند و از شمال بین النهرین سرازیر شدند. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند به نیروی اسلام به نام شمشیر جهاد و بیت المال مسلمین. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند سالهای 60 و 63 و کنگره هایش را ترمیم کردن و در پس هر دندانه ای پاسداران قدرت های هولناک کاخ ها و معبد ها و گنجینه ها در کمین نشستن. بله خدای بابل، بله خدای بزرگ که قرنها سلطه جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بی دین و دنیا، چون در اون نظام ها دین هم مال کسانی است که دنیا دارانه، بل خدای بزرگ که قرنها سلطنت جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بی دین و دنیا تقدس می بخشید و متولیان و حامیان خیش را بر گرده بیچارگان سوار می داشت و خلق را به نیروی طاعت خدایان آسمان به اطاعت خداوندان زمین می آورد، به معبد خیش که از عجایب هفتگانه جهان بازگشت و کربلا همه چیز تجدید ساختمان شده. و باز بر سر گنجهایی که از وقفها و نذرها و قارتها و غنیمتهای دشمن و دوست فراهم آورده بود همچون افعی زردی هفت سر حلقه زدند. کاخ بخت و نصر را از نو برافراشتن. پادشاه بابل که برده ساز بزرگ تاریخه، و هزاران غلام را در آن دوباره به کار گماشتن. چهره های از یاد رفته دژخیمان و آدم خاران و زرندوزان معروف است که در پس دیواره های قرون مدفون بودند دوباره نمایان شدند. بخت النصر بر تخت خیش بازگشت و اسیران آزاد شده را از عرض موعود رهایی بازگردندند. او وعده هایی که اسلام می داد، اسلام نخستین برای رهایی توده و مردم ره به مدینه آزادی برده بود، اینا همه باز به
سرزمین ستم و زندانهای ظلمت برگشتند
و به زنجیرهای دیرین کشیدند. شهر اور، شهر ابراهیم در جنوب بین النهرین، شهر اور از زیر آوار تاریخ به در آمده و بتخانه اش را دوباره بنا کردند و اون بت بزرگ که ابراهیم بت شکن تبرش را بر گردن او آویخت تا جرم بتهایی را که شکسته بود به گردن او اندازد، بر پایه خیش باز ایستاده و فرمان داده است تا همه بت‌های کوچک را ترمیم کنند و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه‌های دیگری برافروزند. این تمام نوشته تفسیر زیارت وارثه که میدونین. سلام به تو ای حسین، ای وارث آدم برگزیده خدا، ای وارث نوح نبی خدا، ای وارث ابراهیم خلیل خدا، ای وارث موسی کلیم خدا، ای وارث عیسی روح خدا و ای وارث محمد حبیب خدا و ای وارث علی مرتضی ولی خدا. میبینیم حسین وارث یک تسلسل پیوسته تاریخ از آدم تا خودشه و اینه که در جنگ او تمام وراثت تاریخی خودش به صحنه آمدن، در کنارش ایستادن و تمام گذشتگان جلادها در برابرش نیز بیاری دشمنش ایستادن و فرموده است تا اکنونی وارث ابراهیمه و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برافروزند که این بار گل سرخ نشه بر ابراهیم، بر وارث ابراهیم. و بت شکن تاریخ را که بر خاندان خیش و خدایان دروغین آسمان و خداوندان راستین زمین خیش شوریده بود با منجنیق دین در آتش تقدس افکنند. فتوا میگیرن علیه حسین، فتوای دین که باید کشته بشه برای احیای سنت رسول خدا. با منجنیق دین در آتش تقدس افکنند تا وارثان او بدانند که بت‌های خرد را نمی باید شکست. و اونگاه پیروز از شکست ابراهیم و ترمیم بتان شکسته و تجدید بنای معبد ویران خیش به همدستی و همداستانی راهبان و متولیان و وردخوانان و واسطگان میان خلق و خدا و نگهبانان رسمی روح و اخلاق و سنت و عبادت که با مرگ این فرزند آشوبگر خارجی مذهب خاندان ابراهیم اکنون بر مسند ایمان و امان بازگشته اند، دستن در کار برافراشتن کاخ خدایی و پرجلال نمرود شده و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده. مدائن این بر دجله و بغداد روبروش، اون بر بغداد وارث مدائنه و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده. در سال که امام حسین کشته میشه 40 سال پیشه که مسلمانان انقلابی
آمدند و مدائن را تخت کردند. حالا مدائن فاتحین خودش را داره قربانی میکنه
و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده است و تخمداران
به اصطلاحات فردوسی
و تخمداران و اسواران سوارکاران بزرگ منش ایران باستان و دهگانان زمینداران بزرگ ایران باستان و موبدان روحانیان ایران باستان و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده است و تخمداران و اسواران و دهگانان و موبدان که 40 سال پیش به شمشیر برهنگان و مردم بینان و بینژاد از هر سو فرار رفته بودند اکنون به شهر باز آمدند. خسرو امامه پیغمبر بر سر،
اکنون اسمش خلیفه.
خسرو امامه پیغمبر بر سر با 40,000 شتری که بار مطبخ شاهی را می کشند.
این آمار از طبریه.
با 40,000 شتری که بار مطبخ شاهی را می کشند و 12,000 زیباروی حرم و 1,000 خنیاگر و سرودخان و رقاص و خیلی غلامان و خواجگان و شاعران و دبیران و دلقکان و روحانیان و دیگر عمله خلوت و جلوت که 40 سال پیش از دم شمشیر برهنه سپه بود، برهنه سپاهی که شیر شتر و سوسمار نیز گرسنگیشان را پاسخ نمی توانست گفت، گریخته بود. اکنون با شور ساز و آواز باربد و نکیسا وارد می شود و به جای این بندگان بیهنری که تخت کیان را آرزو کردند و شهریار گشتند،
فردوسیه که به مسلمانان نخستین پوش می ده که دیگه نژاد و بزرگی نیاید به کار، شرط بنده بیهنر شهریار. ولی حالا درست شده، با هنرهای همیشه باز برجستن.
با شور ساز آواز بار بدن کیسا وارد می شود و به جای این بندگان بیهنری که تخت کیان را آرزو کردند و شهریار گشتند، مردان نژاد خاندان بزرگ قارن که همه فرماندهان سپاه باید از آنان باشند آمدند تا مسندهای از دست رفته خیش را از توده بیتبار باز ستانند. پیشا پیش همه بر اسبانی بازین و برگ زرین و جواهر نشان و غلامان سیمین کمر 35 گنج خسرو پرویز را میبرند.
یکیش اسمش گنج باد آورده، باد برش آورده، اون بادایی که ملتی رو به باد داده برش گنج آورده.
و آنک فرش بهارستان، همون فرشی که در مدائن مسلمین قطعه قطعه کردن، شرحش در طبری آمده و در مروج الزهر. و آنک فرش بهارستان زمینش نقره،
برای همین بهارستان میگفتن اسمشه،
زمینش نقره و خاکش طلا و چمنش زمرد و جویبارش لؤلؤ و مروارید و گلهایش همه از الماس و بالاخره همه از گوهرهای بادآورده میبرند تا کاخ کج مدائن را در دمشق فرش کنند. همه گنجها و فرشها و گنجینه‌های زر و سیم بادآورده را که در آن طوفان برباد دهنده 40 سال پیش گرسنه ها و پا برهنه های عصیانگر عرب و عجم برده بودن و هر سکه‌ای و تکه‌ای به دست گمنام بی سر و پای افتاده بود که در خونش شرف، از اون شرفهایی که از طلاست و ننگ و در تبارش بزرگی نبود، همه را به شمشیر الله از حلقومشان برکشیدند، حتی اگر لقمه نانی شده بود در دهان طفلی یا جرعه شیری در پستان مادری. آسیابان بلخ را، آسیابان بلخ همون کسیه که یزگرد ره درازش کرد و اون کسی که در مدینه عمر را هم دراز کرد، اون هم اتفاقا آسیابانه و این آسیابان ایرانی است که از ایران به خاطر عدالتی که در مدینه شنیده به مدینه اسلام پناه آورده. حالا عبدالله عمر شمشیر برکشیده و بی هیچ محاکمه ای همه ایرانیان بی نام و نشان که به مدینه پناه آوردن همه را قتل عام میکنه. این سمبول بازگشت ناگهانی تاریخ اسلام در همون نیم قرن اول. آسیابان بلخ را که در مدینه به دادخواهی آمده بود گرفتن و با همدستان و همدردانش بی هیچ داوری گردن زدن. حتی بچه اون کفاش را تو شاهنامه داره که در زمان انوشیروان خیلی عادل یک کفاشی بود، گفت من همه هستی میدم. در موقعی که انوشیروان فرضه ملی میخواست از مردم برای جنگ با روم، این گفت همه هستی میدم، فقط اجازه بده حکومت که بچه من در مکتب سواد بیاموزه. این درخواست به قدری وحشتناک بود که مأمورین جز و حتی بزرگ مهر حکیم نتونست خودش اجازه بده. به عرض انوشیروان رسوندن و گفت که هرگز هرگز، اگر که کفشگر زادگان نیز سواد بیاموزند دبیر میشوند و اونگاه شاهزادگان به دبیران نیازمندند و اونگاه نژاد و تبار بزرگان به نژاد پست ها نیازمند می شود و اونگاه همه چیز از میان می رود. این در زمان انوشیروان عادله. در موقع فتح اسلام من فکر می کنم همین بچه ای که زمان انوشیروان نگذاشتنش دست بخانه و عقده ای شده، حالا مسلما در آزادی اسلام چه عقده گشایی می کنه، اما چه امیدی که زود به باد رفت. حتی بچه اون کفاش را که به رغم حکم انوشه روان دادگر و رأی بزرگ مهر فرزانه در کنار فرزندان دبیران به آموختن دست یازیده بود، چون دیگه اونا رفته بودن، باز دو مرتبه از مکتب بیرون کشیده و در و درفش کفاشی پدر را به دستش باز دادند و خودش را به مولایی نژاد برتر بردند و پدرش را به تهمت بددینی کشتند و ثروتش را به غنیمت جهاد ربودند و مادرش را به کنیزی در بازارهای دور فروختند. اسلام سال 60 شگفتا سرهای بریده 20,000 مزدکی قربانیان عدل الهی دوباره بر سر نیزه ها نمودار شده. زنجیر عدل نوشیروانی را از دارالخلافه امیر مؤمنان آویختند و بازماندگان مظلوم و ساده دل اون تنها خری که اون را باور کرده بود به دادخواهی بران گرد آمدند.
اینا وارث همون خراز اون زنجیر عدل باور کرده بود.
موبدان غبار غم و شکست از چهره زدودند و اون نور هولناک اهورایی از چهرهشون ساطع شده و با رداهای بلند مجلل و ریشهای بلند مرسل از نهانگاه‌های سیاهشون دوباره بیرون ریختند و به دنبال موبدان موبد اسمش حالا قاضی‌القضات با شور ایمان به سوی مساجد می شتابند.
آتشگاه ها رو خاموش کردن، اسمش رو گذاشتن مسجد، موبدان رو اسمشون رو عوض کردن، گذاشتن قاضی و امام و روحانی.
به سوی مساجد می شتابند تا آتشگاه های سرد و خاموش را دوباره گرم کنند و شعله های فریب شرک را که با طوفان توحید یک بار فرو مرده بود دوباره با دم افسونگر خود در محراب برافروزند تا اهریمن را که از قله ملکوت آفریدگاری در نظر زردوش اهریمن خودش یک خدای حسابیه دیگه، آفریننده نیمی بیشتر از جهانه و نیمی بیشتر از انسانه و قوی تر از اهورامزدا، اما در اسلام کوچک میشه، ضعیف میشه، ولی دو مرتبه در این دوره بر عریضه قدرت و حتی حکومت همه انسان ها و همه جامعه باز بالا میره. و تا اهریمن را که از قله ملکوت آفریدگاری و خداوندی نیم بیشتر عالم آدم و شرکت و رقابت با اهورامزدا در اسلام سقوط کرده بود و آفریده شده بود عاجز و وسوسه‌گر، پنهان در اندرون من و تو و پیدا در سیمای اهورای موبد و موبدان موبد دوباره باز به مقام خداوندگاری جهان برکشند. الله که اهورای همه هستی بود و خیشاوند انسان و همه در برابرش برابر و او همه در کنار مردم و توده بی صاحب خانواده او، ناموس او و او برای خانوادش از همه مهربانتر و در برابر ناموسش متعصبتر و در چشمش نژادها و تبارها همه یکی مردم و مردم در مذهبش همه دوتا پاک و ناپاک. و دشمن زر و زور و تزویر و بیش از همه خشمگین از این سومی مظاهر تزویر به نام مذهب، مثله او که مثل الکلب به اینا که میرسه قرآن عصبانیه دیگه، مثله هم که مثل الحمار. اکنون همین الله ره سیمای این الله ره در ذهنها تو جامعه، اکنون او را به زور جهاد و زر زکات و زهد امام از تنها بردن و بر جای او شرک شومی را که متولیان رسمی دین از توحید ابراهیم و موسی و عیسی و زردوش ساخته بودند باز آوردند. ثنویت، دو خدایی، ثنویت را قبای مشیت الله پوشیدند. اون موقع دو تا خدا بود، خدای خیر و خدای شر. حالا در نظام بنی امیه یک خداست، نصفش خیر نصفش شره. خدای توحید اموی، ثنویت را قبای مشیت الله پوشیدن تا ثنویت دوگانگی آریایی و نجس، عرب و عجم، حاکم و محکوم، آزاد برده تقدس یابد و تثلیث خدایی را به زنجیر تقدیر الهی استوار بستند تا نور خدای یگانه آسمان را بر چهره طبقه یگانه خداوندان سگانه زمین بتابانند. طبقه یگانه خداوندان سگانه، خداوندان زر، زور و مذهب دروغین. آتشکده آذرگشنه را، آتشکده زردشت، آتشکده آذرگشنه را در آذربایجان دوباره برپا کردند. در ایران باستان سه تا آتشکده بوده، یکی در وزائیه بوده، یکی در استخر فاس بوده، یکی در مهره به نام آذر برزین مهر. اون که آتش اهورایی که در وزائیه بوده، آذربایجان بوده، مظهر قدرتمندان و شاهزادگانه. اون که در فاس بوده اسمش خرینه، مظهر موبدان و روحانیان دین زردشته. اون که در مهره به اسم آذر برزین مهر، مظهر فئودال‌ها و قدرتمند زرمندانه. مردم بی آتش و بی فروغ اهورایی هستند. آتشکده آذر گشنفر را در آذربایجان دوباره برپا کردند تا آتش کیخسرو، آتش اهورایی ویژه ملک را در آن بیفروزند. و آتشکده خرین یا خره فارس را، اسمش خره یا خرینه، از ابراهیم پور داوود بریم بپرسیم برای چه. و آتشکده خرین یا خره در پاس را، تا آتش اهورایی ویژه روحانی را در آن باز مشتعل سازند. و آتشکده مهر را در کوه ریوند، تا آتش اهورایی برزین مهر ویژه مالک را در آن دوباره زنده کنند. و اینک باز همان آتش تثلیث اهریمنی که با نخستین دم آن کودک خاندان ابراهیم ناگهان فرو مرده بود، اکنون به حیله ائمه توحید در محراب الله جان دوباره گرفته. و بالای 50% از تمامی زمین‌های مردم را که خسروان و انوشروان عادل به پاس یاری موبدان دین بهی در نابودی سست دینان اشکانی و پیروزی سلطنت اهورایی فرزندان ساسان خدای موبد معبد استخر و به مزد قتل عام یک روزه 20,000 مزدکی، یعنی کافران مذهب مالکیت و کنز و رافضان سنت اشرافیت و فقر. به شیعه هم میگفتن رافضی، راست میگه، رافضی، رافض سنت هم هستن، اما سنت تاریخ، سنت اشرافیت و فقر. وقف کنشت ها کرده بودند، اکنون در ازای قتل عام کسانی که سر از بیعت با خلیفه رسول پیچیده اند و بر حکومت نماینده الله خروج کرده اند و مال الله و حکم الله و سبیل الله را، مال مردم و حکومت مردم و راه مردم می خوانند نه نمایندگان مردم، و نمایندگان خدا همه را به مروجان سنت پیامبر و حامیان مذهب ابراهیم خلیل به پاداش دادن. حسین امسای اینا خارجی هست، خارجی مذهب هست. اون ملاهایی که دور بر کاخ سبز معاویه میچرخن اونها حامیان سنت خلیل هست. هیاهوی تازه دجله و فرات به گوش نیل رسیده است. بلعم با اورا روحانی بزرگ سر از نیل برداشته و قبار مرگ از چهره شسته و نور روحانیتی که به ید بیضای اون چوپان آواره انقلابی درود مرده بود جان گرفته بر موسی پیروز میشه، اینک وارث موسی در برابرشه. و شتابان به سوی اهرام رفته و با دم افسونگر خیش در کالبد فرعون دمیده. همیشه بلعم با اورها هستند که فرعونها را دو مرتبه زنده می کنند. به همین دلیل که اینها هستند که تن فرعون را مومیایی کردند تا همیشه زنده بمانند و در هر قرنی دو مرتبه در اونها بدمند و احیا بشند. بلعم با اورا روحانی بزرگ سر از نیل برداشته و قبار مرگ از چهره شسته و نور روحانیتی که به ید بیضای اون چوپان آواره انقلابی در اودم مرده بود جان گرفته و شتابان به سوی اهرام رفته و با دم افزونگر خیش در کالبد فرعون دمیده و کالبد او را که صنعتگران مذهب مومیایی کردند تا برای همه بعثت‌ها و نهضت ها نگاه دارند و در هر دوره دوباره برانگیزند به اعجاز روحانیت خیش روح دوباره بخشیده و پس از 2000 سال و اند از زیر اهرام به نیروی نجات بخش دین نجاتش داده و هر دو از زیر اون دخمه تاریخ برون آمدند، بلعم و فرعون. و بلعم به علم غیبی و نور قدسی و حکمت الهی و بارقه اشراقی و عصای موسایی خیش الان در سال 60 عصای موسا در دست بلعم باهوره. شک العربه. و عصای موسایی خیش دهان فروبسته خاک را باز یافته و فرعون به امامت او و قدرت خلافت خیش آن را شکافته و شریک سومشان را قارون که زمین به نیاز بردگان عاصی و امامت چوپان انقلابی و اراده خدایشان فرو بلعیده بود از سینه خاک برکشیده و اینک هر سه بر جای خیش بازگشته با نامهای تازه و دامهای تازه تر. ید بیضای موسی بر شانه فرعون ذوالنورین، عثمان اسمش ذوالنورینه، وارث فرعون. ید بیضای موسی بر شانه فرعون ذوالنوره، چوب دستی باطل و سحر موسی در دست ابو موسی وارث بلعم، گردن گوساله زرین سامری، حلقوم گلدسته طلای مسجد و گنجینه قارون، نامش بیت المال، مال الله. پس الله
همون قارون؟ قبطیان را، قبطیان، قبطیان نژاد فرعونی هن و سبطیان نژاد موسایی، که همین اصطلاح در داستان امام حسین هم طرحه. قبطیان را که در نیل غرق شده بودند، نمیبینی که اکنون از لای و لجن باز کشیدند و سبطیان را به شکنجه و اسارت جاهلی کشندند و در شکنجه خانه های الله عذاب گناه آزادی بیدوامشون را می کشانند و خانواده و کیسر تلاشی را که برای آزادی مردم بی فخر و بی تبار کرده بودند. و نمی بینی که موسی اون که چوپانی را بر شهزادگی برگزید و آوارگی و گرسنگی صحرا را بر آرامش و پرورش دربار و چرانیدن گوسفندان شعیب را در کویر سینا بر چریدن با گوسفندان پروار فرعون در کرانه نیل و اونگاه در چوخه پشمی فقر با چوب دستی گهدار و خشن چوپانی مبعوث ناگهان یک تنه از صحرا بر کاخ سبز نیل حمله برد و بر خداوند مردم انا ربکم الاعلا و خداوندگار خیش شورید و قارون را زنده در خاک فرو برد و فرعون را زنده در آب و ساحران مردم فریب را و سامری گاو ساز را و بلعم دین باز را زنده در دخمه معابدشون دفن کرد و قوم اسیر را به سوی آزادی کوش داد تا در عرض موعود بر خرابه قصرهای قدرت و گنجینه های قارت و معبدهای زرار و ذلت مدینه خدای مردم را بنا کند و امت توحید خدا و توحید خلق را. و اکنون این سبتی تنها را نمی بینی و اکنون این سبتی تنها را نمی بینی که از مدینه قبطیان گریخته. مدینه حالا مال قبطیان دیگه، مدینه تو نبینی. و اکنون همین سبتی تنها را نمی بینی که از مدینه قبطیان گریخته و سر در کویر قربت و شکست و آوارگی فرو برده و همچون سفینه‌ای بر دریای رمل‌های سوزانی که از تهامه سیاه تا فرات سرخ گسترده است به سوی مرگ می‌شتابد، تنها و بی امید، گریزان از سیل عالمگیر سیاهی که پیش از همه سرزمین بطها را در خود فرو برده است، می رود تا در سرزمین نوح بمیرد. بین النهرین، سرزمین نوح. می رود تا در سرزمین نوح بمیرد که وارث نوح است. از پی خیل الله، عمر سعد نمیگو یا خیل الله ارکبی، از پیش خیل الله به امامت فرعون و ملع و ساحران در تعقیبش و در پیش گرگان یوسف هار شده از خونهایی که در جهاد و زکات از دشمن دوست آشامیدند به انتظارش، بار سنگین امانت آدم، بار سنگین وراثت آدم بر دوش، گردن بند زیبنده مرگ بر گردن.
خودش میگه
خود الموت علا بلد آدم مخط القلادت علا جید الفتر.